أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الفريقين كالأعلى والأسفل والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك تبعك إلا الذين هم أراذلنا بادئ الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قرآن کریم برای تعلیم کتاب و حکمت و همچنین تزکیه نفوس گاهی از راه حکمت، گاهی از راه موعظه حسنه، گاهی از راه جدال احسن، گاهی از راه مثال و گاهی از راه مثل اون معارف را تبیین و تفهیم میکنه. اون مسائل گذشته تا حدود روشن است، اما تفاوت مثل و مثال در این است که گاهی مطلب معقولی را برای تفهیم به یک مطلب محسوسی تشبیه می کند، تمثیل دارد که مثالی باشد برای فهموندن اون مطلب. این میشه تشبیه به بیان مثال. گاهی مثل را هم تفهیم می کند، نمونه را ذکر می‌کنند. این دیگر جریان تحقق خارجی است، جریان تفهیم معنوی نیست، از سنخ مثال نیست، از سنخ مثل نیست، از سنخ تشبیه نیست، نمونه را ذکر می‌کنند. یه وقت هست انسان شجاعت را برای اینکه خوب روشن بشود تشبیه می‌کند با اون چرا که شیر دارد. وقت شجاعت زید مثل شجاعت وصف شیر است، نمی ترسد، مهاجم هست و مفترس هست و ماننده. گاهی هم شجاع را که بخواهد معرفی کند یک سلحشور تاریخی را ذکر می کند، مثل این فرد. این دیگر سخن از تمثیل معنای بیان مثال نیست، مثل است، یعنی این فرد اون کلی است، اون کلی حقیقتاً برای منطبق است، نه تشبیه. قرآن کریم از هر دو راه کمک میگیرد، هم از راه تشبیه و بیان مثال، هم از راه بیان مثل و ذکر فرد و نمونه. اون چی که در آیه قبل ذکر شد تود مثل الفریقین کالاعمى والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا، چون جریان دو گروه را ذکر فرمود. اول گروه کافر که فرمود و من علم و ممن افترا علی الله کذبا اولئک که یعرضون علی ربهم فتمون علی لعنت الله علی الظالمین الذین یسدون عن سبیل الله اولئک که لم یکونوا معجزین فی الارض اولئک که الذین خسروا انفسهم و ما نفعهم. در قبال کفار مؤمنان را ذکر بود، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه. پس هم اصحاب النار ذکر بود، هم اصحاب الجنه. اونگاه مثل این دو فرقه را که از یکدیگر مفترقند و جدایند به مثل اعمى و بصیر، اصم و سمیع تمثیل تشبیه کرده است. البته این در طلیعه امر تشبیه است، تمثیل است، مثال است، ولی وقتی انسان جلوتر برود می‌بیند نه، تشبیه نیست، تمثیل نیست، مثال نیست، مثل است. این هم یه واقعیت است. الان ما چون دستی از دور بر اینها داریم خیال میکنیم اینا تشبیه است، ولی بعد از این تبیین مفهومی و تشبیه مفهومی مثل را، فرد خارجی را ذکر میکند، اون جریان نوح پیغمبر است، جریان هود است، صالح است، که اینا یه سلسله بقایع و حقایق خارجی هست، انبیای مشخصی هست، در تاریخ مشخص آمدن، هدایت های مشخصی داشتن، عده ایمان آوردن و عده کفر ورزیدن، اونایی که کفر ورزیدن لم یکون معجزین فی الارض بودن و عذاب هم آمد به حیات اینا خاتمه داد و جریان آخرت هم که محفوظ است. این مثل است. پس یه وقت انسان به عنوان تبیین مفهومی گفته می شود جنسی دارد، فصلی دارد، مثل فنولوگ جنسی دارد، فصلی دارد. گاهی کسی بخواد حقیقت انسان رو معرفی کند، زید و عمرو را ذکر می کند، چون انسان مثل زید، این فرد اون کلی است، از باب تمثیل به بیان مثال نیست، مثل است، یعنی فرد است، نه مثل، از طریق تشبیه نیست، از طریق مثل نیست، نمونه است، یه فرد از اوست. خب بنابراین قرآن کریم هر دو راه را طی میکند بعد از اون اقامه براهیم، هم تشبیه دارد هم بیان فرد دارد. تشبیهش مثل الفریقینه کل اعما و الاصم است، بیان نمونش و مثال خارجیش جریان انبیای گذشته و عوامشون که اونها که به انبیا ایمان آوردن از حسنات دارین برخوردار بودن، اونایی که کوه و زن گرفتار عذاب علیم شدن. تمثیل هم ملاحظه فرمودید در منطق راه پنجم هست، منتها راهش منطق ترسیم میکند، عملش در خطاب طی میکند. منطق که میگوید معرف به قول شارع پنجگان، حد تام و حد ناقص، رسم تام و رسم ناقص و تمثیل، حد و رسم را میدهد به اون راه های برهانی، تمثیل را میدهد به خطابه که در خطابه ها، در پندها و نصیحت ها از تمثیل استفاده کنند. به جریان تمثیل هم بگن از این قبیل است، مثلا کسی بخواهد نفس را معرفی کند، شناخت نفس از راه برهان خاصش موجود جوهر مجرد کذا و کذا باید ثابت بشود. ولی در اوائل امر برای اینکه بگویند در بدن انسان یه موجودی، در انسان یه حقیقتی وجود دارد به نام روح که بدن را تدبیر میکنند، میگن مثل نفس در بدن مثل سلطان است در مدینه، مثل ربان است در سفینه. این مثال هاست. ربان یعنی ناوخدا، ناوخدا نه ناخدا، اون کسی که مالک و مسئول این ناو است، این کشتی است. خب این رو میکنند همونطوری که ناو خدا کشتی رو اداره میکنند، نفسم بدن رو اداره میکنند. همونطوری که وادی شهر را اداره میکنند، نفس هم بدن رو اداره میکنند. این بیان ماهیت نفس، جوهر نفس، تجرد نفس اینا نیست. این برای تمثیل است که اون وجود مجرد کارش در محدود بدن این طور است. بهره برداری از راه پنجم قسمت مهمش در مسئله خطاب و این هاست. قرآن کریم که موعظه حسنه هم دارد، در کنار اون برهان از راه تمثیل مدد میگیرد. عرض شد به این که اوائل برای ما تشبیه هست، ولی وقتی قدی جلوتر رفتیم میبینیم این تحقیق از تمثیل تشبیه نیست، چه اینکه خودش هم گاهی پرده برمیدارد، میفرماد که اینا تشبیه نیست، اینا تمثیل نیست، اینا واقعیت است. اول میفرماد که اینایی که حرفهای انبیا را گوش نمیدن و آیات الهی را خود نگاه نمی کنن، اینا مثل افراد کور و کرن. همونطوری که افراد کور و کر خیلی چیزها را از کنارش رد میشن ولی نمیبینن، خیلی از آهنگها و صداها را از کنارش رد میشن ولی نمیشنون، کسانی که موعظه انبیا را بی اعتنایی بکنن و عبرتهای روزگار را نادیده میگارن، اینا مثل کورن، مثل کرن. بعد کم کم در سوره مبارکه حج میفهمند نه، اینا واقعا کورن. انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. در بخش های دیگر میفهمند نه، اینا واقعا کرن، واقعا کورن و واقعا هم سفیهن. صم بكم عمی فهم لا يعقلون. خب پس بعد از جریان تشبیه حالا کم کم به ذکر نمونه میرسن. مطلب دیگر این است که چون در نقل این دو گروه اول از کفار سخن به میان آمده بعد از مؤمنان، این لف و نقش هم در تشبیه مرتبا رعایت شده است، نه لف و نقش مشبه. فرود مثل الفریقین کل اعما والقسم، اونایی که جزء اولئک الذین خسروا انفسهم که جزء ظالمین الذین یصدون عن سبیل الله هم، اینا کل اعما والقسم هم. اونا که جزء گروه دوم هم که آمنوا و عملوا الصالحات هم و اخبتوا الی ربهم هم، اینا بصیر و سمیع هم که این لفظ نشرش مرتب شد. مطلب بعدی آن است که قرآن کریم که ما را به عمل صالح دعوت میکند تنها برای این نیست که وضع دنیای ما به حسنه تبدیل بشه، ما یه زندگی خوبی داشته باشیم. این گوشه از منافع تربیت های دینی است. عمل صالح گذشته از این که نظام را نظام عدل و احسان می کند، روح را برای دریافت راهنمایی های انبیا آماده تر می کند. انسان در هر رشته ای که عمل بکند در همون رشته متخصص می شود. اما اگر کار عبادی باشد، چون دو تا رکن را همراهی می کند، هم در مسائل دنیایی متخصص می شود، زندگی عادلانه متمدنانه خوبی خواهند داشت که لا تظلمون ولا تظلمون، و همچون با قصد قربت و نیت همراه است، قلبش برای پذیرش بسیاری از معارف غیبی آماده می شود. عمل صالح تنها حسنه دنیا را به همراه ندارد که این ملت بشه متمدن، بلکه حسنات آخرت هم دارد که می شود متدین. یعنی این عمل صالح چون با قصد قربت همراه است، چون با نیت همراه است، بهره هایی که از درون نصیب این شخص می شود خیلی بیش از اون بهرهایی است که از بیرون نصیب او می شود. لذا عمل صالح برای راه یابی به اون معارف سهم تعیین کننده ای دارد، و قرآن کریم هم حسنه دنیا را هم حسنه آخرت را بر عمل صالح متردد میکند، زیرا عمل صالح آن است که کارش مطابق قانون الهی باشد اولا و با قصد قربت و خلوص باشد ثانیا. چون با قصد قربت و خلوص همراه است، قلب را برای پذیرش بسیار از معارف غیبی آماده میکند. مثل الفریقین کل اعما والاصم، امنیت دنیا و آخرت هم مال همین دو گروه است. در سوره مبارکه انعام این آیه 81 به بعد به این صورت گذشت که فرمود فأی الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون، کافران یا مؤمنان، منکران وحی یا معتقدان وحی، کدام یک از این دو گروه سزاوارترن که در امنیت باشن؟ تنها امنیت خارجی معیار نیست، امنیت خارجی را بالاخره می شود تأمین کرد ولو با نیروهای مسلح. عمده اون امنیت داخلی است که علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، انسان گرفتار استراب و پریشانی و نوسان و دلهره و حراس از آینده مبهم و موهوم نباشد. اون امنیت بهره مردان با ایمان است. فرمود فأی الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون، الذین آمنوا و لم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون. خب این فریق کافر و اون فریق مؤمن تفاوت‌های فراوانی دارند. یکی این که کافر همیشه در استراب و پریشانی و پراکندگی و درگیری و چالش و اختلاف و مخالفت و معاندت و معاربت است. این کار کفار. اول اختلاف است، عنوان اختلاف نظر و سلیقه، بعد مخالفت است، بعد معاندت است، بعد معاربت. کارشون اینچنین شد میشه، یتوفون بین حمیم و نار، یتوفون بین حمیم و کذا و کذا. خب این پروسه بین دوتا آتش دور میزنن. و اما مردان الهی اگر اختلاف هست، اختلاف ممدوح و محمودی است که اختلاف قبل العلم است، بعد وفاق است و اعتصام است و وداد است و محبت است و معرفت است و معانست است و امثال زاده که بعضهم اولیاء و بعض. لذا فرمود الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بالظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. حالا بعد از بیان اون مثال به مثل میپردازن، به یک نمونه میپردازن. فرمودن ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، گرچه جریان از نوح در سوره مبارکه یونس از آیه 71 به بعد به این صورت گذشت و اتلا علیهم نبأ نوح اذ قال لقومه یا قومه ان کان کبر علیکم مقامی به تبهیری و آیات الله فعلی الله توکلت اجمعوا امرکم و شرکاکم. لیکن اون بخشی را که الان در سوره مبارکه یهود شروع می شود با اون چه در سوره مبارکه یونس گذشت کاملا فرق می کند. شما الان این جهاتی را که وجود مبارکه نوح سلام الله علیه با ملت خودش در میان گذاشت، اینو بررسی کنید. حرفایی را که مشرکان و کافران اون روز زدن، اینا را ارزیابی کنید. بعد تطبیق کنید با اون چه که نظام استکباری غرب امروز دارد. این ملحدان دارن. ببینید هر کشون همین حرفات یه چیز دیگه است. اونا که مخالف وحیان، مخالف دینن، مخالف انبیاین، مخالف شریعتن، حرفشون چیه؟ غیر از این حرف هاییست که کفار در برابر هست نوح میگفتن چیز دیگری دارن، شبه دیگری دارن، اشکال دیگری دارن. اگر همین حرف هاست، بنابراین این میشه معجزه قرآن کریم. حرفی را که در قرون گذشته وجود مبارک نوح بیان فرمود، برهان اقامه کرد و عده پذیرفتند و در رفاه شدند، عده نپذیرفتند و به عذاب علیم گرفتار شدند، همه حرف امروز مطرح است. الان یه عده میگن ما نیازمندی به وحی نیستیم، این علم، این صنعت، این تکنولوژی، این پیشرفت علمی و صنعتی بشر ما را تأمین میکنه. اون روز هم همین حرف میزدن. امروز میگن به اینکه یه عده افراد جاهل دور افتاده بی تمدن به دنبال شریعت و نهی نبوت می روند، اون روز هم همین حرفه می زدن. اون روز می گفتن که وضع زندگی ما بهتر از شما عقب افتاده اید، امروز هم همین حرفه می زدن. ببینید امروز یه حرف جدیدی دارن در برابر وحی و نبوت یا نه. کل این شبهات را بررسی کنید، تک تک این شبهات را، بعد پاسخ که ذات اقدس اله می دهد معرفه کنید، ببینید اون چی میگه. فرمود ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین. در سوره مبارکه نساء و سایر سور در چند مورد ذات اقدس اله فرمود انبیا دو سمت محوری دارند، یکی تبشیر مؤمنان و پرهیزکاران، یکی انذار توکلکاران، مبشرین به منذرین. اما وقتی در بخشی از تاریخ روبرو میشن با یه افراد عنود لجوج، اون انبیا به اون اقوام لدود و لجوج که قرآن کریم از اونها تعبیر کرد تنذر قوما لدا، این لد جمع علد، اینا علد الخصام. اگر با قوم لد، علد الخصام، لدود، لجوج، عنود روبرو بشن میگن انما انا نذیر، اینجا جای انذار است. این دو طایفه از آیات تو بحث‌های قبل اینچنین جمع شد. یک طایفه از آیات انبیاء علیه السلام را به عنوان بشیر نذیر، مبشر منذر معرفی میکند که اینا دارای دو سمتن. یک طایفه از آیات حصر میکند که اینا فقط کارشون انذار است. انما انت نذیر، انما انا نذیر، انما انت منذر، این انما، این انت الا نذیر، این طایفه کم نیست در قرآن کریم. سرش آن است که اون چه که بیشتر اثر می کند جریان انذار است نه تبشیر. لذا می‌بینید اون همه روایاتی که در باره نماز شب هست که قیام اللیل و تهجد کار انبیاس انسان را به مقام محمود برساند، کمتر افراد موفق می شود به نماز شب که از تبشیر بهره بگیرند، اما نماز صبح را غالبا می کنند برای اینکه خب واجب است و اگر نخونند جهنم و عذاب است. تبشیر آثارش در گروه خاص اثر دارد، اما انذار برای همگان مؤثر است. این یک نکته. نکته دیگر اینکه گاهی که انسان روبرو می شود سالیان متمادی با افرادی گفتگو دارد و احتجاج می کند، تحدی می کند، این اثر نمی کند، میگه که ما فقط الان برنامه، ما فقط انذار است و شما رو هشدار می دهیم. نوح سلام الله علیه بخشی از کارها رو با انذار محض شروع می کند که این بخش از سوره مبارکه هود مربوط به همون قسمت است. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین. وقتی من نذیر مبینم پس کار من هم انذار مبین است. با اینکه رسول خداست و رسول خدا اینا رسولن مبشرین و منذرین، در سوره مبارکه نساء وقتی انبیا رو سلسله انبیا رو معرفی میکنند و من رسولن مبشرین و منذرین، اختصاصی به یک پیغمبر و دو پیغمبر اینها نداره، غالب انبیا را به این وصف می ستاید. آیه 165 سوره مبارکه نساء است: رسولن مبشرین و منذرین و رسولن قد بسسناهم علیک من قبلو و رسولن لم نقصصهم علیک و کلم الله موسی تکلیما. رسولن مبشرین و منذرین. با اینکه انبیاء علیهم السلام سمتشون تبشیر و انذار است، اما گاهی ضرورت اقتضا میکند که به صورت حصر خود را نذیر مبین معرفی کنند و کارشون هم انذار روشن معرفی کنند. اینی لکم نذیر مبین. خب من چی میگم؟ من چی آوردم؟ حرف من این است که الا تعبدوا الا الله، موحد باشی، فقط خدا را عبادت کنی، نه اونجوری که در کلیسا مطرح است که روزای یک شنبه برید در کلیسا خدا را عبادت کنید. عبادت رو تو متن زندگیتون داشته باشید، یعنی هر کاری میکنید برابرش قانون الهی باشه، از خرید فروشتون، از صیام و قعودتون، از اکل و شربتون، از نوم و یقظتون، از عقد و ایقاعتون، از سفر و حضرتون، این میشه عبادت و توحی در کار. الله تعبدوا الا الله. اگر موحدانه زندگی کردید خب بهره میبرید، اما اگر موحدانه زندگی نکردید به دنبال همون وثن و صنم بودید، چون اینها تقریبا قوم کهنی بودن در بت پرستی و پنج بتشون را قرآن کریم نام بود و هم اون نامه های بت ها مونده تا عصر جاهلیت، این وعد که عمر ابن عبد ود به این نام نامیده شد، این ود نام یکی از بت‌های پنجگانه عصر نوح بود، ود و یغوث و یعوق و نصر و اینها. اسلام که آمده گفت بگویید عبد خدا نه عبد ود، بگویید خدا داد نه مهر داد. این در بین ایرانی ها بود، در بین اقوام دیگر بود، میگن مهر داد، شمس داد، قمر داد، مهر داد، مهر داد. فرمود این چنین نگویید، بگید خدا داد، نگویید عبد ود، بگویید عبد حق، عبد خدا و ماننده. فرمود اینی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، که در حقیقت عذاب علیم است، منتها اون زوز که ظرف این عذاب علیم هست رو علاقه ظرف مذروب متصف به علیم شد. حالا این ترجمهش را بعد به تفسیرش هم میرسیم. شد حرفایی که الان باید مطالبه فرمود به طور عمیق. ببینید امروز جهان الهاد حرفی غیر از اینها دارد یا نه؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومي. البته گرچه صنعت امروز پیشرفته است، انسان دسترسی دارد به کرات دیگر، اما رو کره زمین اقوامی زندگی می‌کردند که از نعمت‌های فراوانی برخوردار بودند که شاید نسل کنونی به اونها نرسیده باشد. اون که در سوره الفجر دارد که ارم ذات الامام التي لم يخلق مثلها في البلاد همینطور است، یا تنهتون من الجبال بیوتا فارهین اینطور است. شما الان تو آثار باستانی کمان بیش میبینید که بعضی از سلاطینی بودن که قصرهاشون تو صخره‌های سلسله جبال بود، یعنی بخش وسیعی از سلسله جبال را نقاشی میکردن، حکاکی میکردن، حجاری میکردن، سالن پذیرایی درست میکردن، اتاق خواب درست میکردن، راه ورود و خروج درست میکردن، مهمون سرا درست میکردن، اما تمام این اتاقهاشون تو صخره‌های سلسله جبال بود. الان گوشه هاش هم هست، به دسترسی به اونها کار آسونی نیست. الان با شرایط کنونی هم هرگز ممنون نیست کسی یه ساختمان صخره‌ای بسازه رو قله کوه، الان هم نیست. خب در جریان سوره فجر بود ارم ذات الاماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. در جریان قارون به موسی کریم سلام الله علیه فرمود به قارون بگو بالاخره لا تنس نصیبه که من از دنیا، با این که جریان قارون رو فرمود ما ابن مفاتحه لتنو و بالعصبت اول القوه، یک گروه نیرومندی باید مخازن گنجی او یا مخزونهای گنجی او یا کلیدهای گنج خانه او را باید هم میکردن، بر تقدیری که باشد در همون بخش سوره مبارکه که عهده جریان قارون را ذکر میکند، فبود ما قبل از قارون کسان را هلاک کردیم که اشد و منهو قوتن را اکثر و منهو مالن. خب پس قارونی که کلیدهای گنجخانه او را لتنو و بالعصبت اولوالقوه یا گنجخانه او را یا مخزونهای گنجخانه او را یک گروه فراوان نیرومندی باید حل میکردن، قبل از او سرمایدارتر هم بود و خدا همه اونها را از بین. یا در سوره مبارک سبب وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود بین که اینها که معاصر تو هستن به ثروت خودشون مینازن و میبارن، باید بدونن که اینها چیزی نیستن، ما قبل از اینها کسانی را به هلاکت فرستادیم که این صنادید قره شما به سرمایداران عصر کنونی ما بلغو معشار ما آتیناهم، اینا یک دهم ثروت گذشته را ندارن. آخه اینا به چی میدازن؟ الانم غرب باید بدوند که به ما بلغ و معشار ما آتاهم الله من قبل. نه، منظور آن است که ذات اقدس اله اینها را وسیله هلاکشون قرار داده. فرمود اگه کسی موحد نباشد، مردان الهی با دست خالی بساط همینا را جمع کنند، چنین که کردن در روز خطر. روز خطر را تو همین سوره مبارکه هود خواهد آمد. در روز خطر از جایی که هیچ فکر نمی کردن که خطر بجوشد، خطر می جوشد. خب بالاخره آب یا از قنات هاست یا از چاه هاست یا از باران هست که سیل میاد، یا بالاخره از دریا هاست، جدول هاست، جوی هاست، چشمه هاست. تو وسط شهر از درون تنور که دیگه آب نمیجوشه، که تنور جای آتشه. همون ما وقتی بخواهیم به این فکر نیستیم که از بالا سیل بیاد وسط اینا برداره، که ما از همین وسط شهرشون تو نونوایی هاشون تو وسط تنورشون دستور میدیم آب بشه به فارت تنور. ما هم چیکاری میکنیم؟ آخر این الان راهنمایی و راهنمایی شهر رو یه گروه بحث دارن که کجا چهارراه باشه، کجا سراح باشه، کجا فلکه باشه، کجا ورودی ممنون باشه، کجا یه طرفه باشه، کجا دو طرفه باشه، تا نظم باشه. ذات اقدس اله فرمود این هم بارونهایی که از بالا میاد و زمین اینها رو جذب میکند، راهنمایی و رانندگی همه اینها را مأموران ما به عهده دارند. کجا سراح باشه، کجا چهارراه باشه، آها کجا برن، کجا جمع بشن، کجا دور بزنن، کجا برگردن، کجا فاصلهشون از زمین کم بشه، کجا فاصلهشون از زمین زیاد بشه، کجا سفره آبی داشته بشه. سلکه ینابیع فی الارض،
این مسالک را و طرق را و راه های متعدد را ما رهبری میکنیم. کجا آب باشه، کجا نباشه، کجا چاه بکنه آب در بیاد، کجا در نیاد. همون اگر یه وقتی خدا اینا کرده دیر به جنبید، ما دستور بدیم این آبهایی که سفره‌های آبی نزدیک زمین است، دستور بدیم 2-3 کیلومتر بره پایین. با چه وسیله شما میتونید آب در بیاری؟ قول ارائیتو من اسبه ما اوکم قورن فمن یعتیکم ما امهی. وقت کل این منطقه میشه خوشتار، کل این منطقه میشه خوشتار. خب ما این کارا رو کردیم و میکنیم. این عالم یه مدیر عاملی داره، یه حسابی داره، یه کتابی داره، یه نظمی داره. شما الان همه شبهات مشکون مارکسیست ها را، کفار را، ملحدان را، اومانیست ها را، فمینیست ها را، همه اینها رو بررسی کنید ببینه چند شبهه دارد. آیا شبهه از اینها مونده است که قرآن مطرح نکرده باشه و جواب نداده باشه؟ یعنی خوب این اشکالات رو بررسی کنید، بعد هم مباحثه کنید، مشورت کنید. اگر در طی این بحث‌ها در اثنای این آیات حل شد، حل شد. نشد بگید که یه همچه شبهه هست در غرب یا در شرق عالم، در فلون مکتب یه همچه شبهه علیه دین هست و قرآن چه پاسخی دارد. وقتی وجود مبارک نو این فرمایش فرمود که اینی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، فقال الملأ الذين كفروا من قومه، اون ملأ که مستهزئید افراد چشم پر کن، اونا میگن ملأ، اونا که هر قشق این بود که احسن ایهم احسن ندیگن، یا ان تکون امتون هی اربا من امه، یا ایهم احسن و اخاسن و رعیا. این چند طایفه برای تبیین معنای ملأ است. اینا که مجلس هاشون چشمگیر است، لباس هاشون چشمگیر است، خوله هاشون چشم پر کن است، اینا که میگن ببینیم کی احسن و اطاعتن به رعیاست، ایهم انتکون امتون عربا من امه، ربه یعنی برجستگی. این بیابون ها اون قسمتی که تلی داره و برجستگی داره روش بگن ربه، که مثل جنتن به ربه اینه. خب اینا یک کمی برجسته تره، میگن ببینیم که کی فرشش بهتره، کی اتومبیلش بهتره، کی خونش بیشتره، کی اعتبارات بانگیش بیشتره، ایام احسن و اخافن و رعیا. اینا بشکن ملع. فمود فقال الملع الذین کفروا من قومه، اولا ما رو که الا بشر مثلنا، تو هم یه نفری ما هم یه نفر، چرا ما حرف تو رو گوش بدیم؟ تو هم مثل ما هم مثل تو، دلیل ندارد ما حرف تو رو گوش بدیم. ان بیا فرمانه بله، انما انا بشر مثل کن، من که از خودم نمیگم که انما انا بشر مثل کن، یوها الیه انما اله کم اله واحد، اون وحیی که میاد منم تابع او هستم، من که از خودم حرف ندارم که. اگر شما دیدید من یه چیزی آوردم، حرفی زدم که خودم موافق و قانون باشم، خودم عمل نکنم، بگید بله تو که مثل ما هستی چرا فراقانونی؟ اما وقتی هر حکمی که گفتم اول خودم عمل بکنم، خودم رو تابع و میبرم، من شما رو من نیست دیگه. اولی حرف اونها این است که ما نرا که الا بشر مثلنا، دلیل ندارد که حکم الامثال فی ما یجوز فی ما لا یجوز باید. بعد هم این دلیل نفی افضلیت نو سلام الله علیه، نفی تقدمه. دلیل دیگر برای اثبات تقدم خودشون که ما متمدن ترین، با فرهنگ ترین، مترقی ترین، برای اینکه اونی که با ما هست افراد مرفه، چیزدار، متمکن، اونی که دور تو جمع شدن آدمای فقیر و یغ چرکی و مستضعف، و ما نرا تتبعک الا الذین هم اراذلنا، اینا افراد رزدن هستن، طبقه 5-6 جامعه هستن، و تو هم یه شعار داری اینا هم دور جمع شدن. اینا که عمیق و ژرفندیش نیستن که، اینا بادی رأی، اینا زود رأیان، زود قبول میکنن. ابتدایی افریا بعد از ابتداست، رأی های ابتدایی دارن، یا نه رأی های اینها با تأمل و تدبر و معال‌اندیشی نیست، یا بدو به معنی بیابان است. این که میگن بدون کذا بدون کذا، بدو به معنای اول و آغاز و اینا نیست. جا بکن من البدو یعنی از بیابان. در گفتارمون اگر بگوییم بدون تشکر میکنم یا بدون، این تعبیر ادبی نیست، باید گفت ابتداعا یا در آغاز یا مثلا اولی کار بود. اونی که هست بد است، این محموز و لام است، نه ناقص وابی. اون بدو و بد و بدا بنی زهر است که بدو و سمره یعنی ظهور سمره. اون بد که محموز است ولی ابتدا است. اینا یا رأی های ابتدایی دارن یا نه ظاهر و رأی، نه عمیق و رأی، جرفندیش، متدبر، متعمق و مانند آن. پس یک گروه رز از در مسائل تمدنی و فرهنگی، اونم با رأی ابتدایی به دنبال تو جمع شده. خب چرا ما از تو تبعیت میکنیم؟ و ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی و ما نرا لکم علینا من فضل. شما با گروهتون، اون دلیل اول مربوط به شخص اسنود علیه السلام، دلیل دوم مربوط به رهبری شخص او، دلیل سوم مربوط به جامعه اسلامی است که تابع و متبوع امام و امت هر دو را در نظر گرفتن. گفتن شما یعنی امام با امت، پیغمبر با امت، نوح با پیروانش. فرمود ما نرا لکم علینا من فضل، مجموع شما هم بر مجموع ما فضیلتی نداری. چه برجستگیش این جامعه شما دارد که جامعه ما ندارد، این انجمن شما دارد که انجمن ما ندارد. حرف چهارم، توی دعوام را دروغ جمع کردی، همه تون دروغگو هستید معاذالله. شما ببینید بن ندان میکنم کاذبین، این دیگه آخرین تهمت است. اول نفی فضیلت است، بعد اثبات فضیلت خودشون، بعد اثبات دروغگویی معاذالله. حرفی که براهمه هند میزدن از دیر زمان تو کتابای کلامی هست، اونا میگفتن به این که مرحوم خواجه یعنی خواجه نصیر به سؤال متکلمان شبهه براهمه رو نقل میکنن در مسئله وحی نبوت. اونا میگن بشر نیازی به وحی نبوت نداره، عقل کافی است برای اداره بشر. الان عقل رو در همون علم تجربی و حسی خلاصه کردن. خب اون عقل تجدیدی رو که نمیپذیره. علم یعنی همین علم صنعت و حسی و تجربی. میگن این معیار است. چرا ما نیازی به وحی نداریم؟ برای اینکه این کسی که پیامبر است، مدعی وحی است، حرفش اگه مطابق با عقل باشه، خب عقل کافی است دیگه، نیازی به اون نیست. اگر مخالف عقل و علم باشد که حجت نیست، معتبر نیست. این خلاصه شبهه براهمه است که منکر وحی نبوته. اینا آیین دارن نه دین. الان هم بودایی ها بخششون اینه، هندوها بخششون اینه، دارای آیینی هست، یه دستورات اخلاقی دارن اینها، یه ریاضت هایی دارن، پرهیز از خلاف و خونریزی و اینها را احیانا دارن، پرهیز از تهاجم و تعدی و سرقت و کذب و فتنگری و اینها را دارن، کمخوری دارن، کمخوابی دارن، احسان دارن. اینها یه سلسله آیین های اخلاق است. خب پاسخی که اون بزرگوارا میدن این است که انسان که گیاهی نیست، یه درخت نیست که مثل درخت بعد چند سال خوش بشه و از بین بره. یه موجود جاودی است که از راه دور آمده به راه دور می‌رود. یه چند سبایی تو دنیاست، بعدش هم این دنیا را، این مرحله را پشت سر می‌گذارد، وارد مقاطع بعدی میشه. عقل انسان بسیاری از چیزها را نمی‌فهمد. نه از خواص اشیا باخبر است، نه از گذشته مستحضر است، نه از آینده مستحضر است، نه از خواص و منافع و مضار این اعجوبه خلقت یعنی حقیقت انسان با خبر است. الان با همه پیشرفت ها که برای چشم چپ یه متخصص است، برای چشم راست یه متخصص است، بسیار از دردها شناخته نشده، بسیار از داروها شناخته نشده، بسیار از دردها خلاف علاج شده و میشه، بسیار از داروها خلاف تجویز میشه، بسیار از خوراکی ها و کارها عواقبش و اوائلش و اواسطش خوب شفاف و روشن نیست، چه رسد به حوادث بعدی. پس بسیاری از چیزها را عقل نمی فهمد، علم نمی فهمد. وقتی که نفهمید، نه فتوا به وفاق می دهد، نه فتوا به خلاف می دهد. اگر عقل بشر همه علوم جهان را می دانست، درباره همه فتوا و نظر داشت، ممکن بود این سؤال قابل طرح باشد که رهاورد وحی یا مخالف عقل است یا موافق. خب اونجایی که عقل فتوا ندارد، که بسیار بیش از اون مقداری است که فتوا دارد، نه عقل فتوای به وفاق داد، نه عقل فتوای به خلاف داد، و نه مخالف اوست نه موافق او، برای اینکه فتوایی ندارد. نمی شود که فرون عالم موافق فرون جاهل است یا نه، برای اینکه جاهل فتوایی ندارد، حرفی برای گفتن ندارد. پس این تقسیم نارواست. و این است که قرآن فرمود خیلی از چیزهاست که وحی و جامعه بشری یاد میده که بشر نمیتواند یاد بگیرد. و یا علم کن ما لم تکون و تعلمون، نه ما لا تعلمون که بحثش قبلا گذشت، بین ما لا تعلمون و ما لم تکون و تعلمون فرق است. بخش دیگر این است که اون جایی هم که عقل میفهمد، شر تکمیل میکند، عیبش رو برطرف میکند، یکی نقصش رو میزداید، دو و این رو سالم و کامل به مقداری که مقدور انسان باشد برای انسان تعیین کند و تفهیم میکند. از این جهت وحی ضروری خواهد. و اما جریان رفاه و برخورداری، این رو خود عقل تجویز کرده، نقل تجویز کرده، جوری بیکاری رو گرفته و ماننده. حالا شما ملاحظه فرمود شبهاتی بیش از این هست یا نه؟ اما این سؤالی که در بود بحث گذشته بود که اگر در قیامت لا یتکلمون الا من اذن الله الرحمن و قال صواب است، چرا در آیه یوم تأتی کل نفس تو یاد رو عن نفسها ها اونجا آمده است به این که هر کسی جدال بکنه تا خودش نجات بده؟ در قیامت مواقف فراوانی دارد، در موقف عرض سوال و جواب استنتاج، البته هر کسی در برابر سوال یا جوابی بر گفتن داره یا جوابی نداره، میخواد عذرخواهی بکنه یا لای عذرن لا فیعتذرون بمانندون. در خصوص موقف سوال و جواب اینا مجازن که حرف بزنن، اما در صحنه قیامت کبرا که سان عمومی است، اون روز کسی حرف نمیزند مگر معزونان الهی، اونا که حرف قیامت کبرا را بخواهم بزن، نه حرف خودشون را. حرف خودشون را در هنگام سؤال و جواب خواهند گفت. والحمدلله رب